سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم در تنبیه دوم این بود که اگر شک کنیم که موردی شبهه قلیل است تا اجتناب واجب باشه، یا کثیر است تا اجتناب واجب نباشه. و به عبارت مشهور شبه محصور است یا غیر محصوره، چه باید گفت؟ خب اشاره کردیم فقهاً در مقام فتوا شما میبینید برخی میگن احوت وجوبی این است که حکم شبهه محصوره رو داره، اجتناب واجبه، بعضی از اعلام نجف حفظه الله. برخی میگن احوت استحبابی این است که در حکم محصور است، اجتناب بشه. برخی فتوا میدن اجتناب لازم نیست. ببینیم از نظر معیارها و قواعد اصولی چه باید گفت؟ عرض شد که مبانی مختلف باید بررسی بشه. مرحوم آضیا عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 335 می‌فرمایند طبق مبنای شیخ انصاری در موارد شک اصالت البراءه عن التکلیف جاری میشه و اجتناب لازم نیست، به خاطر این که من جانب مرحوم آضیا، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی نظریه شیخ انصاری رو اینجور تبیین کردن که در شبهه محصوره کسرت اطراف باعث میشه احتمال تکلیف فی کل مورد موهوم باشه و هر جا احتمال تکلیف موهوم بود، علم اجمالی موهوم بود به خاطر کثرت اطرافی کل طرفین، بنای عقلا در این است که دیگه به این علم اجمالی اعتنا نمی کنند. خب آضیا می فرماید در موارد شک که اطراف شبهه قلیل یا کثیر، در حقیقت شک داریم آیا علم اجمالی منجز تکلیف داریم یا نداریم. به عبارت اخرى شک داریم آیا مبین تکلیف داریم یا نداریم. خب لا محال اصالت البراءه رفع ما لا یعلمون، میگه اینجا بیان بر تکلیف نداره، لذا در مورد شک براءت جاری میشه. عرض ما این است که این نتیجه و استنتاج از نظریه شیخ انصاری نه مورد قبول شیخ انصاری است و نه با واقعیت تطبیق میکنه، بلکه طبق نظر مرحوم شیخ باید بگوییم اگه شک کردیم شبه محصوره است یا غیر محصوره، احتیاط واجبه، مورد جریان اصالت البراءه نیست. توضیح مطلب این است که طبق نگاه شیخ انصاری بلا شبه علم اجمالی به حکم عقل منجز است. اجتنب عن النجس می آورد. من جانب آخر علم اجمالی وقتی از تنجز خارج میشه که کثرت اطراف باشه، زیرا کثرت اطراف با حکم سیره عقلا علم اجمالی رو از تنجس خارج میکنه. خب در ما نحن فی، ما علم اجمالی که داریم شک داریم آیا مانعی از تنجس علم اجمالی شکل گرفت یا شکل نگرفت. یعنی شک داریم آیا سیره عقلا در عدم تنجز این علم اجمالی شکل گرفته یا شکل نگرفته است. اصالت و عدم المانع جاری میشه. اجتنب عن النجس ثابته. جالب است که خود مرحوم شیخ انصاری هم طبق مبناشون قائل به وجوب احتیاط هست. این یک مبنا. مبنای دوم مبنای سید صاحب عروه و جمعی از محققین است که اینان دلیلشون بر اخراج شبهه غیر محصوره از تنجز تکلیف روایات خاصه بود، یعنی آقایان می گفتند علم اجمالی منجز تکلیف است، اجتنب عن النجس می آورد، لکن یک مخصص لفظی منفصل داریم، صحیحه ابی عبیده حزا و روایت ابی الجارود که میگه در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست. خب اینجا مخصص لفظی ما گفته میشه مجمل است، با اجمال مخصص که نمیدونیم آیا اینجا که اطراف شبهه صد مورده داخل در صحیحه ابی عبیده هست یا نیست، اجمال مخصص منفصل لفظی گفته شده به عموم عام لطمه نمیزنه، به اجتنب عن النجس نسبت به این مورد مشکوک مراجعه میکنیم و باید حکم کنیم در این موارد مشکوک اجتناب لازم است. عرض میکنیم ما این مطلب که گفته شده علا اطلاقهی صحیح نیست، در بحث عام و خاص بحث شده است اجمال مخصص تارتن از باب شبهه مفهومی است و تارتن از باب شبهه مصداقی است. اگر اجمال مخصص از باب شبهه مفهومیه باشه به عام سرایت نمی کنه، اما اگر اجمال مخصص از باب شبهه مصداقیه باشه اینجا نه رجوع به عموم عام درسته و نه رجوع به مخصص درسته، یعنی اجمال به عام هم سرایت میکنه. خب در ما نحن فیه آیا اجمال مخصص از باب شبهه مفهومیه است یا از باب شبهه مصداقیه است؟ این اعلام مفهوم شبهه غیر محصوره رو تعریف کردم. از جهت مفهوم در او تردید ندارم، بلکه تردیدشون از این جهت است: آیا این مصداق خاص اطراف علم اجمالی صد مورد شده، آیا از مصادیق شبهه غیر محصور است یا از مصادیق شبهه محصور است؟ چون اجمال مخصص از باب شبهه مصداقیه است، تمسک به عموم عام درست نیست. اینجا باید به اصول عملیه تمسک کنن که اصالت البراءه خواهد بود. سوال: آیا همین بیان رو در نظریه شیخ انصاری نمیشه تطبیق کرد؟ یعنی چنین بگوییم: من جانب علم اجمالی منجز است. علم اجمالی همیشه یک اجتنب میاره. به حکم بنای عقلا الا در شبهه غیر محصوره. حالا ما شک داریم آیا این مورد مصداق شبهه محصور است یا نه مصداق شبهه غیر محصور است. چون شبهه مصداقیه است نسبت به مخصص، نه به عموم عام تمسک کنیم و نه به مخصص، هر دو مجمل میشن، اصالت البراءه جاری کنیم. خب جواب از این مسئله ذیل مبنای سوم بهش اشاره میکنه. حالا میگیم با یه توضیحی که حالا شما قسمتیشو اشاره کرد. مبنای سوم که برخی از اعلام قائلن که میگن عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه غیر محصوره به خاطر اجماع یا سیره متشرعه است، یعنی به خاطر یک دلیل لبی است. طبق این مبنا باز ما یک مطلق و عام می داریم، اجتنب عن النجس، که تنجس علم اجمالی میاره. علم اجمالی برای ما این رو میاره. یک مخصص لبی داریم که اجماع یا سیره متشرعه است. شک داریم آیا این مورد که اطراف علم اجمالی 100 طرف داره، آیا مصداق شبهه غیر محصوره است تا در ذیل دلیل لبی داخل باشه، یا نه داخل در این سیره و اجماع نیست تا به عموم عام تمسک بشه؟ پس بنابراین یک دلیل عام، یه مخصص لبی، شبهم بگید مصداقیه. اینجا بحث مبنایی است. آیا اگر مخصص ما لبی باشه، رجوع به عموم عام جایز است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری مبناشون اینه، بله، اگر مخصص لبی باشه، مخصوصا شبه مصداقیه باشه، به عموم عام تمسک میشه، لذا اینجا به اجتنب عن النجس تمسک میکنیم، میگیم اجتناب واجب است. آنانی هم که مخصصشون اجماع یا سیره متشرع است، باید مبناشون در اصول روشن بشه. مخصص لبی شبه مصداقیه آیا به عموم عام تمسک میشه یا نه تمسک نمیشه؟ به عبارت اخرى، آیا اجمال به عام سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه؟ اگه کسی بگه اجمال به عام سرایت نمیکنه، شیخ انصاری، به عموم عام تمسک میکنه. اگه بگه اجمال به عام سرایت میکنه، آن وقت نوبت میرسه به اصول عملیه. مبنای چهارم که مبنای آقا ضیاء عراقی است، ایشون میفرماید در اطراف شبهه غیر محصوره کثرت اطراف باعث میشه آنقدر احتمال تکلیف ضعیف باشه که انسان اطمینان پیدا میکنه به عدم التکلیف. خب طبق این مبنا وضعیت روشنه. آنجا که نمیدانم اطراف شبهه غیر محصوره است، یعنی این اطمینان به عدم التکلیف برام پیدا نشده. اگر اطمینان به عدم التکلیف برام پیدا نشده، علم اجمالی منجز است و اجتناب لازم خواهد بود. تا اینجا طبق مبانی مشهور ما اشاره کردیم که در موارد شک باید چه جور مشی کنه. اما طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم و اشاره کردیم، شهید صدر هم در قسمتی از این مبنا اشتراک دارن با ما، یعنی قسمتی از مطالب ایشون رو ما قبول داریم ولی در قسمت دیگه با ایشون تخالف داریم، طبق مبنای ما یه عامی تصویر میشه، یه خاصی تصویر میشه، ولی اون عام و خاص غیر از آن چیزی است که مشهور قائلن. جلسه بعد توضیح میدیم و نتیجه رو میگیریم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. شما چون ادله ترخیص رو از اون اول نازل می‌دونید، دیگه شک در اینه که آیا این جزء ادله ترخیص یا جزء اجتناب هست، شک در اصل تکلیف چه برعاد می‌شه.
بله، ولی حالا با چه سبکی و بعدم حرف شیعه صدر هم اشاره کنیم. بله، یعنی ما خیلی راحت در قضیه دیگه، ما در حقیقت اطلاق ادله ترخیص رو ثبوتاً قبول کردیم. ادله ترخیص که اطلاق داره، در حقیقت یک مخصص منفصل لفظی هم داریم ما. این مخصص منفصل لفظی، شک داریم در اینکه این مخصص منفصل لفظی شامل این مورد می شود یا نه. عموما هم به حال خودش باقی است، ادله مرخص باقی هم اونا دلالت میکنن بر اینکه ارتکاب جایزه. هر جا شک کنی در تحت اون مخصصات داخله یا نه، مخصص لفظی است، ادله شاملش میشه.
ما فهمیدیم شما یه
اشتنه بنه
نجس اومد،
ما اصلا اشتنه بنه نجسی نمیاد.
نه، حالا اول
میاد، نه اولم نمیاد، چون از اول ما شک داریم. آیا دقت کنیم، ما اون که برای ما ثابته این است که ادله مرخصه میگه اطراف شبهه مطلقا ارتکابش جایزه.
اول که الان من یه چیز نجس اینجا هست،
یه علم اجمالی دارم،
اشتنه
بنه نجس میاد، اصلا
اصلا نمیاد.
چرا بیاد؟ اصلا نمیاد. اصلا ادله اصلا اشتنه بنه نجسی نمیاد به نظر ما. ببینید، چون ادله مرخصه اطلاع به علم اجمالی رو شامل میشه.
اصلا علم اجمالی بوده حالا کلون چیز میاد
صرفا احتمال تکلیفی بوده، بس شبهه بدیه فرق برای ما نمی کنه. مثلا اشتنه بن نجس رو چی میاره؟ اشتنه بن نجس رو تنجز علم اجمالی میاره. اصل تنجز علم اجمالی وقتی که ترخیص نباشه، مثلا اصل تنجز اون یه تکلیف که ما کردیم، اصل تنجز علم اجمالی وقتی که ترخیص در بین نباشه. ترخیص هست پس تنجز نیست. هست
مخصصی نیومد خارج نکرد
یا شک که در تخصیص تلقید مخصص لفظی منفصل داشتیم، عموم عام جاریه، عموم عام ما ادله مرخصه میشه. لذا در این موارد شک به راحتی نه احبت وجوبی آقای سیستانی، نه احبت استحبابی آقای پویی، بلکه فتوا به جواز ارتکاب میشه، نتیجه میشه.